بعدم این که ما فیلم نسازیم یه دوره درسته، مگه بنده خودم این کارو نکردم؟ من در طول حدود نیم قرن زندگی مشخصه چقدر فیلم ساختم، در همین 10 سال اخیر که بگو گفتم چقدر ساختم. خیلی جا نساختم، از فیلمای نساخته و پیشنهاد شده که من شده انقدر زیاده که عدد داره. خیلی آدم که بلنگو دستش نمیگیره بخواد وارد این فضاها بشه که من این کارو نکردم.
شما کلا آقای سجادی نگاه تحریمی ها رو چجوری میبینید؟ اونهایی که میگن مثلا سینمایی که حالا اگر فیلمی از فارابی میاد از جایی میاد اینها باید جلوش گرفته بشه و حالا به نوعی در این باره هم صحبت هایی میکنن و اینو به نظر تو اصلا راهکار هست؟ یعنی واقعا میتونه
سرقا میگن دو طرف شبیه هم دیگه فکر میکنن؟ گفتم گرفتار اون جهان سنبی هستیم، یعنی ما الان اون چیزی که اون ور میگه خیلی مواقعش بارونه همین چیزی که این ور میگه، این یعنی همون سنبیت، یعنی نور و خیلی شر، یعنی
منظور از این ور میگه من هستم. نه محمد جان یه خلط مبحث داره صورت میگیره، اینجوری نیست که من مثلا توی قطبی قرار گرفتم که، ولی اولا به شما عرض بکنم خودتم بهتر از من میدونی که شرایط دهه 60 و 70 جامعه همجور که من اول عرایزم هم گفتم فرق میکرد با الان. الان ما تو حادترین دوره های تاریخمون هستیم، توی همچین دوره حادی، حالا من کار ندارم به مسائل سیاسی به اون معنای صرف سیاسیش، من به عنوان آدمی که به عنوان شهروند دارم توی مملکت زندگی میکنم میبینم که هیچی سر جاش نیست. خب وقتی هیچی سر جاش نیست یا در واقع یه عده‌ای اومدن جای آدمهای بهتر رو گرفتن، خب چیکار باید بکنه؟ آدم بالاخره باید یه واکنشی نشون بده، سکوت و همدلی و همراهی که نشد کار. اگر میگی که اونا هم چیزی کرده، اونا تو دهه 60
احمد جان کجا همدلی وجود داره؟ کجا ما همدلی کردیم؟ یعنی این حرف که چی تو میزنی؟ وقتی من بوفو رو
نمیگم، نه
کلن میگم، من الان بوفو رو
نمیگم بابا،
نه من دارم آقا، من دارم مصداقی حرف میزنم، میگم
من که گفتم که توی بوفکور نوشتم که تو تاب و شکنی کردی، کار درستی کردی، حمایت کردم از اون
تیم، پس من این کار کردم
بوده و
میتونم، منظورم همین،
نه تو داری میگی که اون بزرگان هم تو همین نظام دولتی فیلم ساختن، اون بزرگان در شرایط دیگر فیلم ساختن، امروز روزگار تو که استثنایی، تو که اصلا در واقع جزء فیلمسازای نمیدونم چیز متعارف قلمداد نمیشی، تو خلوت خودت داری به قول خودت فیلم تک نفرت رو میسازی، خیلی هم کار درستی میکنی، یه راه درست، یه راهی برای فرار از موقعیت فعلی. من دارم میخوام بگم که شب اون دو آقایون بزرگا، بله مرجوی بیضایی، کیمیایی، تقوای، همه با بودجه دولتی هم فیلم ساختن، ولی اون شرایط فرق میکنه با امروزی که
میدونم طبیعیه، منم عزیزم طبیعیه، ولی همی دارم میگم من نرفتم، من تا با حال در طول این 10 سال اخیر یک بار پامو نذاشتم تو عربی ارشاد بگم آقا فلان. با آخرین فیلمی که من با فارابی کار کردم و تازه اکران شد 7 سال پیش ساختم، که تازه اون فیلم خودم بود سودابه، که الحمدلله اینقدر حمایت شد ازش که حد نداره، همین که داره به سینمای مستقل فقط شعار میدن و حرف میزنن. ببین مسئله سر اینه که این بر قضیه من میگم این کارو کردم، همین الان من دارم تولید میکنم، در اون تنه قرار نمیگیرم، اگر میرفتم خب میافتم با فلان ارگان با فلان چیز خیال کار خودم انجام میدادم دیگه، نه اینکه 5 سال در رو بندم به رو خودم با سختنی شرط اقتصادی کار بکنم و الانم بدم در کنار مثلا کسایی قرار بگیرم که با بودجه های میلیاردی فیلم ساختن. یعنی این اصلا
من همینو میخوام بگم. ببین من حرفم همینه که در واقع الان، البته این همینجور که خودت گفتی همیشه بوده، شاید از قبل انقلاب هم بوده که تو جریانات فرهنگی همیشه این دو قطبی خودی و غیر خودی مطرح بوده. خب اون موقع هم به هر حال اگه یادت باشه قبل از انقلاب هم به کسانی بود جای خیلی کلان میدادن، حالا کلان اون موقع مثلا 1 میلیون تومان بود که فیلم بسازن، برای این که مثلا حالا این آدم تو مستندش از حکومت هم یه جوری دفاع کرده در یه فیلم مستندی که قبلا ساخت، حالا من اسم نمیبرم ولی میدونم که خودم برام دوشنه که الان هم همینه. الان شما نگاه میکنید ببینید که حالا تو و امثال تو که جزء آغازگران سینمای نوین بعد از انقلاب بودید، یعنی من همیشه این اصطلاح رو که میشنم تو به شک میفتم، ولی به هر حال شما آغازگر بودید، چند نفر بودید؟ تو بودی، آقای محمدرضا علامی بود، نمیدونم رحمان رضایی بود، الان کجا هستی، در چه موقعیتی هستی، ولی که توش نسل شما یک کسایی بودن که از همون اول در واقع به قول احمد رضا احمدی عزیز افتادن تو سطل مربا، از همین هم نسل شما و همچنان دارن از این سطل مربا استفاده میکنن. بنابراین من تفکیک قائل میشم، همه رو که یکسان نمیبینیم. من اگه قضاوتی میکنم البته ممکنه یه ذره تندروی کرده باشم، منظورم همه نیست، کسانی از جنس تو هستن و شاید تعدادشون هم زیاده که الان خانه نشین هستن، حالا تو باز همت میکنی، کار میکنی، تولید میکنی، ولی اونا دیگه اصلا کارم نمیکنن. به قول یکیشون میگفت من 5 سال که اصلا رنگ دوربین رو ندیدم. حالا بگذاریم، من دخالت کردم، ببخشید ادامه بحث رو.
خواهش میکنم. خب اجازه بدید چون دیگه ما یه مقدارم از آنتن فرصت گرفتیم به خاطر وقفه‌ای که پیش اومد بیشتر از حد معمول باشیم، چون معمولا ما از ساعت 8:30 شب هستیم تا ساعت 9:30
شب.
اگر اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برسیم خدمت شما با پاراگراف آخر و جمع‌بندی که شما از آنچه که حالا گذشت ارائه میدین به شنونده های ما. شنونده پاراگراف اول از رادیو فردا هستی، در کنار میهمانان این برنامه هستیم، محمد علی سجادی کارگردان سینما که امسال فیلم پویانمایی زال و رودابه رو ساخته و در بخش پویانمایی جشنواره فیلم فجر 43 هم حضور داره، و احمد طالبی نژاد منتقد سینما، نویسنده و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده 7 که بسیار هم خاطرساز بودین ماهنامه، و البته نویسنده کتاب سینما اگر باشد، تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب، که سینما دوستان توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنن اگر دوست دارن که بیشتر بدونن در مورد آنچه که در سینمای پس از انقلاب ایران گذشته. آقای طالبی نژاد از شما شروع کنیم و پاراگراف آخر شما رو بشنویم.
منظورتون برنامه پاراگراف؟
نه نه، منظورم اینه که شما جمع‌بندی در واقع.
اولا که خیلی اولا به ما گفتید نمیدونم نیم ساعت 40 دقیقه الان کلی زمان ما همجوری نشستیم، اینه در حال از این شوخی بی‌مزه که بگذاریم. به هر حال ببینید واقعیت اینه که ما در یک جغرافیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیزش و همه چیزش میاد، یعنی نمیشه انتظار داشت وقتی که مثلا شما شاید میخوابی صبح میبینی دلار شد فلان قیمت یا فلان اتفاق ناگوار سیاسی افتاد یا هر چیز دیگه ای، بعد همه چیز نرمال و متعادل باشه. نه، طبیعیه که سینما به عنوان یکی از شاخه های فرهنگی و یکی از زبانهایی که بین انسان ها ارتباط برقرار میکنه تابع شرایط روز و شرایط اجتماعی هست، بنابراین و حتی نمیشه واقعا در این زمینه مسئولین سینمایی رو هم خیلی محکوم کرد. حالا بعضیشون بله خارج از حوزه اداری خیلی دخالت میکنن. من یک همیشه گفتم متاسفانه مهار فرهنگ و هنر دست وزارت ارشاد به تنهایی نیست. وزارت ارشاد مجری منویات خیلی جاهاست، از نهادهای سیاسی، نهادهای مذهبی، نهادهای نظام امنیتی تا حالا هرچی. بنابراین مثلا شما نگاه میکنم خیلی از این فیلم هایی که توقیف شده یا مانع نمایشی شدن که بالاخره هم دیده شدن، یعنی واقعیت اینه که الان در این جهان بیمار نمیشه برای همیشه به قول خانم بنی اعتماد در قصه ها نمیشه همه چیز رو تو قوطی گذاشت و بگیم تمام. به هر حال از یک جایی سر در میارن، ولی به هر حال این نکته خیلی مهمه که در این وضعیت کسانی نقش دارن که جزء مسئولین امور فرهنگی و هنری مملکت نیستن و این خیلی دردناکه. تو شوراهایشون، تو شوراهایی که الان هست، تو ارشاد که مربوط به سینما و تئاتر و اینا میشه، به کسایی هستن از جاهایی که واقعا کارشون این نیست. من فقط سوال دارم به عنوان اصلاح طلب، نه به عنوان یک برانداز، که آقا چرا هیچ کس به کار خودش نمیپردازه؟ همه میخوان تو کار دیگران دخالت کنن، تو عرصه‌ای که بهشون مربوط نیست دخالت بکنن و این خیلی بده. یعنی هیچ کی سر جای خودش نیست. آقای روحانی خیلی هم باسواد باشه، خیلی به هر حال ربطی به سینما به اون شد نداره، چون ممکن تو ذات خودش هنوز با سینما مخالف باشه، با موسیقی مخالف باشه، با تئاتر مخالف باشه. خب واقعیت اینه که نمیدونم، ولی میبینیم دخالت میکنن. من بارها برحال چوبه، من نمیخوام از خودم تعریف کنم، فقط دارم به یک مثال میزنم. همین مجله هفتی که شما دارید به اصطلاح صحبت رو میکنید که من بنده مدیر مسئولش بودم، واقعا با نوک قلم یک آقای روحانی در قم این مجله توقیف شد، یعنی در واقع چیز شد دیگه، امتیاز لغو امتیاز شد. خب این آقای روحانی کارش مگه چیه؟ یعنی کار یه وظیفه دیگه باید داشته باشه که علل قاعده. مگه یک مهندس راه و ساختمان میره که مثلا امور دینی دخالت بکنه؟ چون هیچ که سر جاش نیست، بنابراین نمیشه واقعا مسئولین مستقیم امور سینمایی رو هم متهم کرد به این که نمیتونن، بلد نیستن. خب اغلب اینجوری هستن، ولی واقعیت اینه که شاید تقصیر اونام به اون شکل نباشه. مجموعه از عوامل از این دست دست به دست هم دادن خلاصه در کار ویرانی هستیم تا کار ساختن.
سپاسگزارم از شما آقای طالبی نژاد. خواهش میکنم آقای سجادی عزیز، از شما بشنویم جمع‌بندیتون و پاراگراف آخرتون رو.
همون جوری که در پیشا گفتار به شکل صفایی دقیقاً به شکل گفته به صلاح پیش از چیز گفتم خدمتون، همه راه ها ظاهراً به روم ختم میشه، یعنی به اینکه ما راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنیم، از اینجا که سیاست طبیعتاً همونجور که برشمردم فرهنگ هنر همه چیز رو در بر گرفته، برای اینکه در یک جامعه ایدئولوژیک اون وقت ما یه مذهبیش داریم سر میکنیم و طبیعتاً از این ما بری نیستیم. و فکر میکنم که تا زمانی که این اتفاق در یک روند طبیعی ما قرار نگیریم، تازه در اونجا اونجا شاید اتفاقات مهم بیفته و تازه در اونجا بفهمیم نقاط و قوت ضعف خودمون رو. در حقیقت اون چه که در طول این 45 سال این نظام ایدئولوژیک و در حقیقت فرهنگ متاسفانه نهادینه شده، که من همیشه میگم عصای ناصر، یعنی اون چیزی که احمد عزیزم داره میگه، به نظر من میگم یک استبداد نهادینه شده در ما، که هنوز راه برون رفتش رو برای مدرن شدن، آزاد شدن پیدا نکرده، حتی در برخی از روشنفکرهای مثل بنده و امثال بنده و خیلی کسای دیگه. اینه که من فکر میکنم مشکلات بنیادی تری وجود داره، خیلی بنیادی. یعنی اگه ما برگردیم به تاریخ ایران رو، نه از منظر این که تقسیمش بکنیم به اصطلاح قبل و بعد خودمون، یعنی متاسفانه ما میگم گرفتار این، البته این دو جناحی که در حقیقت ظاهرا ضد هم دیگه هستن و از یه طرفی سنتزی رو میسازن که جزء ضرورت‌های زیست و حیات ماست، نه در اینجا، در کل حیات بشر. در حقیقت من فهم کنم مهم اینه که هر دو از گذشته میخوان تغذیه بکنن، هر دو گذشته رو از یک تاریخی میخوان بیارن، یکی باشکوه و باستانی، یکی دیگه هم میخواد در دوره 1400 سال قبل. یعنی هر دو تا داریم از گذشته میخوان بیارن. در چنین وضعیتی به نظر من دست و پا زدن سینما و فرهنگ هم خب آغشته میشه به همین مقولات. این باز مفاهیم کلی متاسفم احتمالاً خیلی جای بحث داره و خیلی میتونه سوال برانگیز باشه که در چارچوب برنامه شما نمیگنجه. اونچه که من میتونم توضیح بدم اینه که من تو همین برنامه هم کسی در واقع هممون اینقدر گرفتار این فضای لانگ شات فیکسینگ لانگ شات بود که یادم رفته که مثلا خب من دارم راجع به فردوسی فیلم ساختم، داستانی از شاهنامه، که در سینمای ما اتفاق کمتری افتاده، یعنی تقریبا میتونم بگم نیفتاده. این رو همه یادمون میره و من هم اگرم مثلا گله‌ای داشته باشم اینه که ما اینقدر تحت شعاع مسائل مثلا هاشگرات از متن برمیاد قرار میگیریم که جزئیات رو از دست میدیم. اون چی که مهمه اینه که من فکر میکردم فیلم زالو داور اون جونه ساختم در نشان میدن و این فرصتیست که مردم ما ببینن، وگرنه این اصلا دلیل بر هیچ چیز دیگری نیست، تایید و تکذیب هیچ جریانی نیست. من نظر راجع به فرج گفتم همچنان هم سر جای خودم هستم و فکر میکنم که چگونه باید مردم این رو ببینن در این شتابی که هم تو برش مردی، هم همکارت و هم احمد تاریمیجاد نازنی که کمیدی های سفیق و هنگ های اتفاقات سخیف، خب این کجا باید گسترش پیدا کنه؟ من باید تا کی در خلوت کار بکنم و به اصطلاح این کارها دیده نشه و چیز نشه؟ به نظر من هم اصلا رفت به سیمین نبایی نداره، برای که به نظر من نظامی که در این میکنیم اونقدر وضعیتش تیروتاره که با این چیزا به نظر من روشن نمیشه، بلکه فقط اتفاقا ما رو به سوی روشنی بره. برای که ما میگیم آه شما که جلوی این نگی میگیرین که این نوع سینما ساخته نشه، کار نشه، فلان نشه، ها اینه. و یا دوستان دیگه فرقی نمی کنه. من فکر میکنم که سینما ایران، بدنه سینما ایران، نسل جوانی که داریم، یاد که من شنیدم یه سری فیلم های دوستای جوان ساختن، ما باید خود واقع بینانه به این قضایی نکنیم. من به فجر رو اصلا جشنواره نمی دانم و تلایلشان برشمردم، این اصلا رفتی به این نداری، یک امکانه. من در جایی زندگی می کنم که به لحاظ اداری باید فیلمم رو اداره بدم، وگرنه باید بیام ببرم فیلم رو بذارم خارج کشور که اونجا تکلیف روشنه، اون برم سیاسی برخورد میکنم، اون برم کسی که بخواد تو این کاتگوری قرار نگیره و به مقوله فرهنگ کار کنه، به نظر من خاطرش خونده است متاسفانه، چون همه چی البته رفته به این سمت که واقعیت ما متاسفانه یک واقعیت ایرانی است و تا زمانی که ما به یک وضعیت متعادل نرسیم که فکر میکنم حتما اتفاق خواهد افتاد، چون نظام سیاسی محصول ارتباط تشکیل شده از آدم هاست، آدم ها از اونی که حیات و ممات دارن، طبیعتا هر نظام سیاسی هم حیات و ممات خودش داره و این اتفاقات و دیگردشی طبیعتا میفته. آدم آرزو میکنه ای کاش نبود و به قول حافظ لکم به خونه جگر شود. امیدوارم که اتفاقات بهینه میفته.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یه مقدار خیلی زیادی بنیامین ما درسته. طولانی شد بحثمون، ولی به هر حال بحث
اواخر بحث جذابتر شد،
جذابتر هم شد دیدگاه ها و روشنتر هم شد. سپاس از محمد علی سجادی کارگردان سینما و احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده که از تهران هر دو ما رو همراهی میکردن. سپاس از شهرام ابراهیمی که تهیه کننده برنامه بود و بنیامین سعد هم که در استودیو حضور داشت. تا هفته آینده
خدا نگهدار.
تلاش مسبوحانه فرار از عشق و ناله میگفتی هر گل بوی داره، هر دل بر جست جوی داره، آواز روی داره دیگه بسه، قصه های تازه میباشی از شیرازه، اصلا چیه تو فازه؟ مجروح و خسته از سفر، ناچار که دل رو بسپری به دریا، باز باز توی در به در، مجروح و خسته از سفر، ناچار که دل رو بسپری به دریا. قصه های تازه فقط فکرشه ارزاشه، یه ها میاد بازم احساسه که خربشه و کاغذ امزاشه، وقتی میخوره تنه به تنش میگه خودش میرم و همه به تهش، ولی تهش یعنی تو اول و یک روز که دور میشین اصلا میشین قلب تهش، خودی منو دوست داری خود منو، آره خوب برات بودی مدلمو، خودم میخواد یه ذره ذره عوضم کنی، اگه منو میخواد باید بخواد کل منو، هی حیف که حبری زدی به بوم بست، بازم راهی نمون برا ما جز باران، عشق عبدی تبدیل جمعه است و ما هم مثل باقی روزا با دوش باز باز
باز باز توی کرد بکر مجروب و خسته از سفر، ناچار که دل رو بسپریم دریا، باز باز توی کرد بکر مجروب و خسته از سفر، ناچار که دل رو بسپریم دریا،
دل شکسته چه حالی داره مگه تنت میخاره، حواست نیست به حاله، مساعد نیست احواله، دیگه هر چیزی هم حدی داره، این دل پاره پاره صد پاره شد بیچاره، دیگه بسه قصه های تازه، میپاشی از شیرازه، اصلا چیه تو فازه،
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
Yeah. سلام، اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله، کمربند تو ببند. پادکست جاده فرعی رو هر هفته گوش کن. ساده، خودمونی، کوتاه، یه جاده خلوت با موزیکای خوب. مخلص.
نفس کش میخواد، از نفس کشیدنم غمگینم، هنوزم ماهیم اما دارم خواب کنسرو شدن میبینم، من الان خشک تموم بدنم، من الان یه جای خیلی سردم، من الان دورم از اونجا خیلی، تو مکلفی که من برگردم. صدای ماهی‌ها در آب